آقای راست، میخوام این گفتگو رو با صحبت از یه مقاله شروع کنم که شما با جب بوش نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه نوشتید و به دولت تازه آمریکا پیشنهاد دادید که واشنگتن باید به جای منزوی کردن خودش ایران رو منزوی کنه. اینو شما در راستای گفته‌هایی که در زمان کارزار انتخاباتی آقای ترامپ مبنی بر تمایل به سیاست‌های انزواگرایانه در روابط بین‌الملل مطرح شده بود نوشتید. سوالم اینجاست که چرا ایران رو باید منزوی کرد، اون هم بعد از چند سال که دولت پیشین آمریکا در تلاش برای گفتگو با ایران بوده؟
من وقتی از منزوی کردن ایران صحبت می کنم، منظورم این است که ما نباید سیاست هایی برگزینیم که به جای اینکه ایران موضوع مورد بحث باشد، خودمان هدف قرار بگیریم. پیشنهاد من این بوده که ما نباید توافق اتمی یا برجام را رها کنیم، چرا که اگر چنین می کردیم، به جای اینکه رفتار خشن ایران در منطقه مورد نظر قرار بگیرد، این رفتار ما بود که زیر ذره بین قرار می گرفت. ما می خواهیم تمرکز بر رفتار ایران در منطقه باشد و هزینه را برای چنین رفتارهایی از سوی این کشور بالا ببریم.
با توجه به رویکرد یک ماه گذشته دولت تازه آمریکا، به نظرتون کاخ سفید به ترک توافق اتمی فکر میکنه؟
نه، فکر نمی کنم. در یک مقطع اینگونه به نظر می رسید که افرادی که با ترامپ در دوران کاندیداتوری در ارتباط بودند و خود ترامپ به عنوان نامزد انتخابات رویکرد متناقضی داشتند. اینکه برجام را پاره خواهند کرد و دیگر اینکه آن را اجرا می کنند و آشکار است که گروهی از اطرافیان او تمایل به برهم زدن توافق داشتند. حالان که من معتقدم که ما باید توافق را نگه داریم و به طور کامل اجرا کنیم و تمرکز را بر رفتار ایران در منطقه بگذاریم.
یعنی دولت آمریکا بر توافق پایبند بمونه و بعد چی کار باید بکنه؟
اول اینکه توافق را کامل اجرا کند. بعد مثلا اگر موضوع موشکی مطرح می شود، تحریم اعمال کند. چون شورای امنیت از ایران خواسته که بر مبنای قطعنامه 2231 موشک بالیستیک آزمایش نکند. خب ایران میگوید قطعنامه درباره موشک‌های بالیستیک با قابلیت حمل سلاح اتمی صحبت می‌کند و ما هدفمان این نیست. در نتیجه می‌توانیم آزمایش کنیم. اما حقیقت این است که آنها موشک‌های بالیستیک آزمایش می‌کنند که برد و قابلیت حمل به میزانی دارد که می‌تواند سلاح اتمی هم داشته باشد. در نتیجه چون قطعنامه از آنها خواسته این کار را نکنند، ما باید با سایر کشورهای گروه پنج به علاوه یک که درباره توافق اتمی با ایران مذاکره کردند کار کنیم که تحریم‌هایی را به خاطر این رفتار اعمال کنیم.
اما آقای راست، ایران میگه که قطعنامه از ما درخواست کرده و چنین آزمایش‌هایی را ممنوع نکرده مشخصاً.
بله، این چیزی است که آنها میگویند، اما از آنجا که قطعنامه این درخواست را مطرح کرده و آنها بدون توجه به آن این کار را انجام میدهند، باید بدانند که پیامدی وجود دارد.
به خود توافق اتمی بازگردیم. در نوشته‌های شما می‌خوندم که یکی از پیشنهاداتون اینه که مثلا آمریکا تا زمان تغییر رفتار ایران مجوز فروش هواپیمای مسافربری به ایران رو صادر نکنه. موضوعی که از جمله آمریکا و سایر کشورها با ایران بر سر اون توافق کردن و در متن توافق همین اومده. به نظرتون این برهم زدن توافق نخواهد بود؟
نه، فکر نمی کنم، چون ایران از این هواپیماها برای فرستادن اسلحه به حزب الله و سایر گروه ها استفاده می کند و باز هم بنابر قطعنامه 2231 آنها از صدور اسلحه منع شدند. در نتیجه از اونجایی که این هواپیماها به این منظور استفاده می شود که مشروع نیست، تا زمانی که ما ببینیم ایران به این گروه ها اسلحه نمی دهد، باید از صدور مجوز خودداری کنیم. اگر این مشخص بود که آنها به حزب الله و حوثی های یمن اسلحه نمی دهند، مشکلی نبود و می شد مجوز را صادر کرد.
اما از اونجا که این موضوع به طور مشخص در برجام ذکر شده، فکر نمی کنید انجام ندادن اون می تونه از سوی ایران به نوعی نقض تعهد تفسیر بشه؟
ببینید، ایران نمیتواند هر دو چیز را با هم داشته باشد. اینکه بگوید ما هر کاری که میخواهیم در منطقه انجام میدهیم چون در برجام ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد، اما شما نمیتوانید به ما واکنش نشان دهید چون شما از این کار در برجام منع شده اید. اگر رفتار آنها خارج از حوزه برجام است، پس واکنش ما به آن رفتار هم ربطی به برجام ندارد.
در روزهای گذشته فدریکو موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از دیدارهایی در واشنگتن گفت تضمین‌هایی دریافت کرده که آمریکا به برجام پایبند خواهد بود. در این حال ما از برخی از مقام‌های کاخ سفید شنیدیم که در حال بررسی این توافق هستند. آیا به نظرتون در مقطعی دولت آمریکا میتونه به جای برهم زدن توافق به فکر مذاکره مجدد بر سر برخی از عناصر آن بیفته؟
نمیدانم. به طبع این گزینه دلخواه تری از برهم زدن کامل توافق است. به نظرم دولت به این نتیجه رسیده که این توافق را برهم نزند. اما ببینید، مثلا یکی از مسائلی که نخست وزیر اسرائیل در دیدارهایش در واشنگتن مطرح کرده این است که چگونه پس از 15 سال ایران میتواند آنگونه که میخواهد یک برنامه هسته‌ای عظیم داشته باشد و محدودیتی در کیفیت و ابعاد آن وجود ندارد. و یکی از گزینه‌هایی که برای من قابل تصور است این است که آمریکا و سایر کشورهای 5 به علاوه 1 تلاش کنند تا شاید این محدودیت 15 ساله را طولانی تر کنند. حدس من این است که سایر کشورهای 5 به علاوه 1 آماده مذاکره مجدد نیستند، همان گونه که ایرانی ها نمی خواهند چنین کنند. اما برخی اوقات باید وضعیت های جایگزین را در نظر داشت. اگر مشخص شود که چه اوضاعی خواهد بود اگر ایران پس از سال 15 محدودیتی نداشته باشد، شاید سایر کشورهای 5 به علاوه 1 به این نتیجه برسند که فکر کردن به مذاکره مجدد ارزش دارد.
درباره سایر کشورهای 5 به علاوه 1 صحبت میکنید. شما در یکی از مطالبتون نوشتید که آمریکا نباید در زمینه مبارزه با گروه داعش با روسیه همکاری کنه مگر اینکه ایران رو محدود کنه. با توجه به وضعیت پیچیده‌ای که در منطقه وجود داره و حضور پررنگ ایران در کشورهایی مثل عراق و سوریه و رابطهش با دولت‌های این دو کشور، به نظرتون ایران چگونه باید محدود بشه؟ آیا مثلا در مذاکرات بین‌المللی در این زمینه‌ها باید ایران رو به میز گفتگو دعوت نکنه؟
ببینید، عراق بسیار پیچیده تر از سوریه است و از اینکه ایرانی ها در مورد شبه نظامیان شیعه دارند و نفوذی که بر دولت عراق دارند. در نتیجه عراق داستان دیگری است و ما باید تلاش کنیم که ارتش عراق قوی تر شود و موقعیت دولت عراق به گونه‌ای باشد که بتواند در مقابل فشارهای ایران مقاومت کند. اما در سوریه باید وضعیت طوری باشد که روسیه فضا را برای قدرت ایران در آن کشور باز نگذارد. و اگر چنین کند، تصور اینکه چگونه می‌خواهد متحدی برای مبارزه با داعش باشد سخت است. چون اگر بگذارد ایران نفوذ داشته باشد، یعنی می‌گذارد شبه نظامیان شیعه نفوذ داشته باشند که آنها در حال تخلیه برخی از مناطق از سنی‌ها هستند و اگر آنها در آزادسازی رقه پایگاه اصلی داعش نقش بازی کنند، شرایطی را برای بیرون گذاشتن سنی ها و قومیت گرایی ایجاد می کنند که وضعیتی است که پیش از این باعث ایجاد و رشد داعش شده است. آنچه من می گویم این است که روسیه باید از ایران فاصله بگیرد و نزدیکتر با ترکیه کار کند و به ترکیه به عنوان وسیله‌ای برای آزادسازی رقه نگاه کند.
هم اکنون روسیه به نوعی مشغول این کار هم هست. در کنار ایران این روسها ترکیه سومین کشور بر سر میز گفتگوهای پیرامون سوریه است.
درست است و به نظرم در آتش بس اولیه روسها نقش مهمتری را با ترکیه بازی کردند تا با ایران. اما به نظرم ایرانی ها فشار می آورند که رژیم اسد و شبه نظامیان شیعه برای آزادسازی رقه نقش فعالانه داشته باشند. و اگر این کار را بکنند، دوباره فضایی درست می شود که داعش در آن رشد کرد و چنین گروهی بازتولید خواهد شد و این راه هوشمندانه‌ای برای شکست داعش نیست.
آقای را، سوال دیگر من از شما درباره موضوعی است که شما خودتون نقش مهمی در اون داشتید و اون گفتگوهای محرمانه ایران و آمریکاست که شما جزو اولین دیپلمات‌های آمریکایی بودید که آغازگر این گفتگوها در عمان بودند. در دوران کنونی آیا فکر می‌کنید باید برای حل اختلاف‌ها چنین گفتگوهای محرمانه‌ای دوباره شکل بگیره یا اصولاً نفعی در این گونه گفتگوها بین ایران و آمریکا می‌بینید؟
I have never been against
من هیچگاه مخالف مذاکره و دستیابی به یک درک متقابل نبودم. به نظرم رسیدن به درک متقابل مهم است و اینکه بتوان با ایرانی‌ها از مجرایی که قابل اطمینان باشد و دو طرف بتوانند با هم رک و راست باشند صحبت کرد ارزش دارد. و به نظر مهم است که قواعد بنیادین قابل فهم برای هر دو طرف تعریف شوند. با توجه به ماهیت دولت ایران و شک و تردید عمیق آنها نسبت به آمریکا و اینکه آمریکا هیچ جایی در منطقه ندارد، مفهومی ایجاد می شود که اختلاف بنیادین بین ما وجود دارد. اما من هنوز فکر می کنم توانایی ایجاد ارتباط ارزش دارد. باید تلاش کرد که به نوعی به درک مشترک رسید. من با اصل این موضوع مخالف نیستم.
اگر به صحبتمون در ابتدای این مصاحبه برگردیم، چنین تلاشی به نظرتون نقض ایده منزوی کردن ایران نیست؟
نه نیست، چون به نظرم افزایش فشار چیزی بود که به مذاکره با ایران منجر شد. ایرانی ها می گفتن تا زمانی که تحت تحریم هستن مذاکره نخواهند کرد و ما بسیار بر میزان تحریم ها افزودیم و آنها مذاکره کردند. وقتی من از منزوی کردن ایران صحبت می کنم، می گویم ایران را به خاطر رفتار بد باید منزوی کرد. اگر آن رفتار تغییر کند، آنها نباید منزوی شوند. اگر آنها آمدند که سایر کشورهای منطقه را تهدید نکنند و سعی نکنند بر منطقه تسلط داشته باشند و سعی در متلاشی کردن دولتهای منطقه هم نکنند، آن وقت رفتار ما با آنها می تواند بسیار متفاوت باشد. این گونه رفتارهای بی‌ثبات کننده است که ایران باید بداند برایش هزینه خواهد داشت و اگر به خاطر این هزینه رفتارشان تغییر کند، آن وقت ما هم می توانیم رفتارمان را تغییر دهیم.
با توجه به اون چه که در یک ماه اول دولت دونالد ترامپ دیدید، آیا به نظرتون در مواجهه با ایران شاهد افزایش فشار و تحریم خواهیم بود یا بیشتر تلاشی خواهیم دید برای پیشبرد این درک متقابلی که ازش صحبت کردید؟
به نظرم آنچه بیشتر محتمل است گزینه اول است، نه دوم. آشکار است که سایر کشورها هم در این زمینه نقش ایفا خواهند کرد و می توانند این سختی های میان ایران و آمریکا را کاهش دهند. یکی از دلایلی که من موافق نگه داشتن توانایی برقراری ارتباط هستم این است که نه ما و نه آنها نباید در محاسباتمان اشتباه کنیم. اگر ارتباطی نباشد، پتانسیل اشتباه در محاسبات بالا می رود و این اشتباهات به نفع هیچ یک از طرفین نخواهد بود. در نتیجه امکان گفتگو با یکدیگر باید وجود داشته باشد. اما اهداف ایران در منطقه هم اکنون دقیقاً برعکس آن چیزی است که آمریکا می‌خواهد. آنها میگویند ما داعش را به عنوان دشمن مشترک داریم. باید بگویم که بله، ایرانی ها میخواهند داعش را شکست دهند و آن را با رژیم های تحت سلطه ایران جایگزین کنند. این داعش را شکست نخواهد داد و به نوعی خوشایند گروه های مانند داعش هم خواهد بود. در نتیجه حتی اگر در حوزه های منافع مشترک بین ما و ایران وجود داشته باشد، چنین سیاست هایی از سوی ایران اختلاف نظر به وجود می آورد. من تمایل دارم ببینم که ما در موقعیتی باشیم که مجرای ارتباطی کمک کند که ما بتوانیم منشأ چنین اختلاف نظرهایی را کم کنیم و اگر اختلاف نظری وجود دارد، به خاطر اینکه هر کدام از طرفین درباره دیگری در محاسباتش اشتباه کرده، بیدلیل این اختلاف ها تشدید نشود.